أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از این که وارد مسئله لاحقه بشویم، نکاتی رو عرض کنم. نکته اول این که بحث راجع به عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان او شرط للمشتری، در این که این عیب مانع از رد است یا مانع از رد نیست، در زمان خیار حیوان و شرط نیست، به لحاظ بعد از انقضاء خیار حیوان و شرط است. شکی نیست که عیب حادث در اثناء خیار حیوان رافع و مسقط خیار حیوان نیست. تا آخر روز سوم خیار حیوان باقی است و اگر مشتر الحیوان فسخ بکند این بیع را، سمن را پس میگیرد و ضامن عیب حادث خلال این چند روز نیست، و همینطور در زمان خیار شرط نزاع به لحاظ بعد از زمان انقضاء خیار حیوان و خیار شرط است که آیا اون عیب حادث فی اثناء الخیار موجب خیار عیب می شود یا نه، که بعد از انقضاء 3 روز خیار حیوان هم باقی باشد، و همینطور بحث است که آیا این عیب مسقط خیار عیب به سبب عیب سابق هست یا نیست، اثرش در بعد از زمان انقضاء خیار حیوان و خیار شرط ظاهر میشه، که ما نظرمون این بود که اصلاً این عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان او شرط للمشتری موجب خیار جدیدی نیست، بلکه مقتضای اوفو بالعقود این است که دیگر به سبب عیب قدیم هم نمیتوان این بیع را فسخ کرد، حتی از کلام محقق حلی استفاده شده که بعد از انقضاء زمان خیار حیوان و شرط اصلاً نه تنها مشتری دیگر حق فسخ ندارد به سبب اون عیب حادث فی اثناء الخیار، بلکه حق العرش هم ندارد، و این چیزی است که ما قبول نداشتیم. ما معتقد بودیم که این عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان او خیار شرط للمشتری موجب استحقاق عرشه. خیار حیوان هم بگذرد باز استحقاق عرش باقی است، اما طبق تقریبی که محقق اصفهانی از کلام مرحوم محقق حلی میکنه، زمان بایع نسبت به این عیب فی اثناء الخیار فقط به این معناست که این عیب که در اثناء خیار حیوان مثلا حادث شده مسقط خیار حیوان نیست و اگر هم مشتری الحیوان فسخ کرد به سبب خیار حیوان لازم نیست عرش بدهد بابت این عیب حادث. محقق اصفهانی اینطور تقریب میکنه کلام محقق حلی را که معنای زمان بایع نسبت به این عیب فی اثناء الخیار اینه که اگر مشتری فسخ بکنه بیع را در این سه روز خیار حیوان یا این چند روز خیار شرط، بایع حق ندارد از مشتری عرش این عیب حادثه در زمان خیار را مطالبه کند. فزمان و هازل عیب علل بایع ای اذا فسخ المشتری فی اثناء خیار الحیوان فلا یستحق البایع علیه عرش العیب الحادث فی اثناء الخیار. اما اگر این زمان خیار حیوان بگذره طبق توجیه محقق اصفهانی از کلام محقق حلی اصلا این مشتری نه حق فسخ داره نه حق مطالبه عرش. تا خیار حیوان باقی بود خیار حیوان داشت مشتری، تا خیار شرط باقی بود خیار شرط داشت مشتری، فسخ می کرد این مبیع را تحویل میداد به بایع، هرچه بایع می گفت آقای مشتری این مبیع در ید تو دچار عیب شد عرش آن را بده، مشتری میگه نه زمان عیب فی اثناء خیار الحیوان و شرط علل بایع است. به نظر ما طبق این بیان محقق اصفهانی نسبت به کلام محقق حلی اصلا مشتری حق مطالبه عرش بابت این عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان رو نداره، بلکه اثر زمان اینه که مشتری اگر فسخ کرد این بیع را به سبب خیار حیوان باید این مبیع دچار عیب شده رو پس بگیره و حق مطالبه عرش بابت این عیب رو هم ندارد. این معنا حالا عرض میکنم این معنا اگر هم از محقق حلی صادر شده باشه که بعد مطلب منسوبه به ایشان رو نقل میکنم، حتی اگر ایشان این مطلب رو بفرماید به نظر ما خلاف ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان هست. ظاهر صحیحه عبدالله ابن سنان اینه که زمان عیب بر بایع است، یعنی بایع باید متحمل خسارت این عیب بشه مطلقا، ولو مشتری فسخ نکنه. ارأیت ان مات العبد او الدابه او حدث فیه حدث الا من زمان و ذالک قال علی البایع. زمان این حدوث حدث در مبیع، یعنی زمان این عیب در مبیع در زمان خیار حیوان بر بایع است. عرفاً ظاهر این تعبیر این است که بایع باید متحمل خسارت این عیب بشود مطلقا، ولو مشتری فسخ نکنه، در حالی که محقق اصفهانی طبق تفسیری که میکنه از کلام محقق حلی معناش اینه که در صورتی که مشتری فسخ بکنه اون وقت مشتری لازم نیست عرش این عیب رو بده. و این خلاف ظاهره. الا من زمان و ذالک، زمان این حدوث حدث بر کیست؟ فقال علی البایع. زمان این عیب بر بایع است، نفرمود ان فسخ المشتری فزمانه علی البایع فزمان العیب علی البایع، فرمود زمان این عیب بر بایع است مطلقا، ولو مشتری فسخ نکند، ولو زمان خیار حیوان بگذرد، اما این عیب چون در زمان خیار حیوان بود زمان این عیب بر بایعه، یعنی بایع باید خسارت این عیب رو بده. خب اگر مشتری فسخ کرد به سبب خیار حیوان، طبیعی است که بایع این جنس رو، این حیوان رو پس میگیره، حق مطالبه عرش هم نداره به خاطر این عیب که در اثناء خیار حاصل شده. اگرم فسخ نکنه مشتری طبق اطلاق زمان و هذا الحدث علی البایع، مشتری میتونه بگه آقا عرش به من بده، من فسخ نمی کنم عرش میخوام. چرا؟ چه وجهی داشت که اینطور معنا شد که محقق اصفهانی کلام محقق حلی رو معنا کرد به این که زمان یعنی لو فسخ المشتری فلا یجوز للبایع مطالبت و عرش العیب؟ لعل وجهش اینه که در این صحیح فرموده است الا من زمان و ذالک قال علی البایع ما لم ینقض الشرط ثلاثه ایام، زمان این عیب تا سه روز بر بایع است. علا من زمان و ذالک قال علی البایع ما لم ینقض الشرط ثلاثه ایام، زمان این عیب تا سه روز بر بایع است، تا سه روز خیار حیوان. خب ممکنه گفته بشه که اگر معنای این عبارت روایت این باشه که مشتری میتونه عرش بگیره به خاطر این عیب، خب این که زمان نامحدود میشه، زمان این عیب علی البایع است، ولو بعد از انقضاء خیار حیوان هم باید عرش اون عیب حاصل فی اثناء خیار الحیوان را پرداخت کند. زمان اون عیب حادث فی اثناء الخیار محدود به اون سه روز خیار حیوان نیست. بعد از انقضاء زمان خیار حیوان هم باز هنوز بایع ضامن است، طبق این تفسیر که مشتری مستحق عرش است، ولو زمان خیار حیوان بگذره. عیب حادث شده در اثناء خیار حیوان، زمان این عیب بر بایع است الی یوم القیامه. این که در روایت فرمود سه روز زمان بر بایعه، گفته میشه که این به معنای همینیست که محقق اصفهانی معنا کرد، که یعنی تا این سه روز خیار حیوان هست مشتری بلکه یک کاری بکنی با فسخ خودت، با فسخ خودت به سبب خیار حیوان این مبیع رو پس بده به بایع. بایع هم حق نداره بگه در این سه روز چرا این عیب حاصل شد. اما طبق تفسیری که دیگران می کنند و ما می کردیم که نه، لزومی نداره مشتری فسخ بکنه، بگذار زمان خیار حیوان بگذرد، مهم نیست. بعد از انقضاء زمان خیار حیوان مشتری می آید پیش بایع، میگه آقای بایع دیروز زمان خیار حیوان بود، این اسبی که از تو خریدم پایش شکست، عرش آن را بده. این که در روایت داره که زمان این عیب تا زمان خیار حیوان بیشتر نیست، علل بایعه مالم ینقض الشرط ثلاثه ایام، ممکنه گفته بشه این به نفع تفسیر محقق اصفهانی است، زمان تا زمان خیار حیوان نه بیشتر. این عیب تا زمان خیار حیوان مضمون است بر بایع. خب این جز این معنا نداره که مشتری در این زمان خیار حیوان اگر فسخ کرد، اون وقت به بایع میگه حیوان رو پس بگیر، عیبی هم که حاصل شده در این سه روز به گردن خودت، من هیچ عرش نمیدم. اما اگر فسخ نکنه حق نداره مطالبه عرش بکنه از بایع، نه در ضمن این سه روز نه بعد از آن. انصاف مطلب اینه، این توجیه و این استظهار از صحیحه عبدالله ابن سنان خلاف ظاهره. امام علیه السلام به قول مطلق فرمود زمان این عیب بر بایع است، نفرمود ان فسخ المشتری، اگر مشتری فسخ کرد زمان این عیب بر بایع است. اطلاق تضمین بایع بدون اینکه مقید بکنیم این زمان بایع را به فرض فسخ مشتری، نشان می‌دهد که ولو مشتری فسخ نکنه، بایع باید تحمل بکنه خسارت این عیب را به پرداخت عرش. این ذیل که علل بایع مالم ینقض الشرط، متفاهم عرفی اینه که قید برای اون عیبه، یعنی اون این تا سه روز خیار حیوان این زمان هست، یعنی عیبی که در این سه روز حادث می شود بر عهده بایع. وقتی این سه روز خیار حیوان تمام شد، عیب‌های بعدی دیگه به عهده بایع نیست. شبیه اون چه که در اصول میگن که گاهی وقتی شما میگید ان کنتو علا یقین من وضوعی سابقا، با اینکه شما الان یقین داری به وضوع سابق، زمان سابق قید متيقن است، ولكن عرف به یقین نسبت میده، میگه قبلا یقین داشتم به وضوع، با اینکه همین الان یقین داره به وضوع سابق، یک تعبیر عرفیه. به جای اینکه بگه من الان یقین دارم به وضوع سابق، میگه من قبلا یقین داشتم به وضوع، یک بیان عرفیه. اینجا هم همینه، برای این که بگن هر عیبی مضمون نیست، عیبی مضمون است که تا زمان خیار حیوان حادث بشود و نه بعد از آن. این تعبیر تعبیر عرفی است، میگن ان حدث فیه حدثون فز علا من زمان و ذلک، قال علی البای ما لم ینقض الشرط ثلاثه ایام حتی یسیر المبیع للمشتری. پس این استظهار از صحیحه عبدالله ابن سنان درست نیست. ظاهر این صحیحه اینه عیب در اثناء خیار حیوان موجب زمان بایه است، ولو مشتری فسخ نکند، زمان خیار حیوان بگذارد، می آید نزد بایه، می گوید تو ضامن این عیبی، یعنی تو باید خسارت این عیب رو بدی، عرش بدی. در ضمن اون عبارتی که مرحوم شهید در دروس نقل میکنه از محقق حلی، همینیست که ما میفهمیم که حق فسخ تا زمان خیار حیوان هست. این عیب حادثه در زمان خیار حیوان موجب سقوط خیار حیوان نمیشه، ولی وقتی زمان خیار حیوان گذشت دیگه به خاطر اون عیب مشتری حق فسخ نداره، نه اینکه حق عرش هم نداره. مرحوم محقق حلی طبق این نقل شهید ثانی اینجور فرموده، فرموده که اذن قضا زمان و خیار الحیوان فلا خیار للمشتری، مشتری دیگه حق رد ندارد به سبب اون عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان، چون زمان خیار حیوان گذشت. اما حق عرش هم ندارد، اصلا متعرض این مطلب نشده. به هر حال بله، اون عبارتی که محققه اون عبارتی که شهید در دروس نقل میکنه اینه که اختلاف اذن قضا زمان الخیار خلاف هست بین ابن نما و شاگردش محقق حلی. ابن نما می گفت بعد از انقضاء زمان خیار حیوان هم باز به خاطر اون عیب حادث فی زمان خیار الحیوان مشتری می تواند فسخ کند بیع را، هر چند زمان خیار حیوان گذشت. اما محقق حلی فرمود نخیر، تا زمان خیار حیوان حق فسخ دارد. زمان خیار حیوان که گذشت به خاطر عیب حادث فی زمان خیار حیوان حق فسخ ندارد، اما حق عرش ندارد از ایشان نقل نشده، بلکه خلافش نقل شده. نقل شده که گفته عیب مضمون است علی البایه، نقل کردن از محقق که ایشون میگه العیب مضمون علی البایه. خب کلام ایشان مطلقه، العیب مضمون علی البایه که نداش مادام خیار الحیوان فالعیب مضمون علی البایه، که فقط اثرش در اینجا ظاهر میشه که اگه مشتری فسخ کرد در زمان خیار حیوان، اون وقت بایع نمیتونه بگه آقا این عیب رو خسارتش رو بده. این عبارت محقق اینه که عیب مضمون است علل بایع و این کلام مطلقه. بله بعد از انقضاء زمان خیار حیوان محقق میگه حق رد باقی نیست، بسیار خوب، اما حق العرش هم نیست. کلامی که شهید در دروس میگه و در مکاسب هم هست که راجع به حق العرش بحثی نکرده، کلماتی که دیگران نقل کردن از محقق علی که باز تو مکاسب هست، اینه که العیب مضمون علی البایه. بله ما اصلا خودمون گفتیم عیب فی زبان خیار الحیوان لا یوجب حق الرد، تا مادامی که خیار حیوان هست میخواهد مشتری فسخ کند، بسم الله فسخ کند، هیچ خسارت این عیب رو هم به بایع نمیده. وقتی زمان خیار حیوان گذشت، بعد از او دیگه زمان خیار گذشت، این عیب هم که عیب جدید است، خیار عیب شامل آن نمی شود، ولذا فقط طبق اطلاق صحیحه عبدالله ابن سنان میتونه عرش بگیره از بایع. این دیگه این عرفی نیست که حق العرش بگیم بعدم منحصر کنیم حق العرش رو به مادام بقاء زمان خیار الحیوان، دیگه ظهور عرفی پیدا نمیکنه در این مطلب که شما میگید. اگر گفتن تا زمان خیار حیوان این عیب مضمون است بر بایع، اگر زمان خیار حیوان گذشت حق نداری بیایی به خاطر این عیب بایع رو تضمین کنی، دیگه ظهور پیدا نمیکنه در استحقاقش. بیش از این ظهور پیدا نمیکنه که شما در زمان خیار حیوان اگر خواستی بیا فسخ کن، بعد که فسخ کردی این حیوان رو به بایع که برگردوندی، بایع حق گرفتن عرش این عیب رو از شما نخواهد داشت. اگر منحصر بشه زمان به این زمان خیار حیوان، دیگه ظهور پیدا نمیکنه در این که شما مستحق عرشید. آخه بانک که نیست که حساب مالیش بسته بشه یا باز بشه. خب این نکته اولا. نکته ثانیه اینه که این کسانی که گفتن عیب فی زمان الخیار موجب خیار جدیده، بحث شده، یعنی مشهور اینطور میگن، مشهور میگن اصلا این عیب فی زمان الخیار موجب خیار عیب جدید است، یعنی مازاد بر خیار حیوان و خیار شرط، یک خیار عیبی هم بعد از این عیب حادث فی اثناء الخیار متولد می شود، نوزاد جدیدی پیدا می شود. بعد القبض فرض کنید. خب مشهور اینطور میگن و بحث میشه که اگر این مبیع عیب زمان عقدم داشت میشه دو تا خیار عیب، یک خیار عیب توسط عیب حال العقد، یک خیار عیب تا توسط این عیب حادث فی اثناء خیار الحیوان، یک خیار حیوان هم که بود ثلاثة خیارات. خب آیا اینه یا نه؟ این عیب جدید یفرض کأنه عیب ثان فی زمان عقد. فرض کنید که این عیب جدید در زمان عقد هم بود، با اون عیب قدیم میشد دو تا عیب در زمان عقد. خود دو تا عیب در زمان عقد که دو تا خیار عیب نمیاره، یک خیار عیب میاره. این عیب جدید رو هم فرض کنید که انه حادثون حال العقد، نتیجه این تنزیل میشه که دو تا عیب در حال عقد بود. خب دو تا عیب در حال عقد که دو تا خیار نمیاره میشه یک خیار. پس اختلاف اینه که بعد از این عیب حادث این آقای مشتری دو تا خیار عیب داره یا یک خیار عیب. ثمرش کجا ظاهر میشه؟ ثمرش اینجا ظاهر میشه. اگر بعد از این عیب جدید مشتری خیار عیبش رو اسقاط کرد، خبر نداشت که این عیب جدید حادث شده، گفت اسقطت خیار العیب، اگر گفتیم یک خیار عیب است محروم شد از خیار عیب، یک خیار عیب بود آن را اسقاط کرد. اما اگر گفتیم دو خیار عیب است، خب این خیار عیبی که مد نظرش بود اون خیار عیب به سبب عیب قدیم بود. حالا اجازه بدید، اون وقت اگر گفتیم دو خیار عیب است، اون عیب خیار عیب به سبب عیب قدیم رو اسقاط کرد، خیار عیب به سبب عیب جدید را هنوز خبر ندارد و لذا آن را اسقاط نکرد. این که ما بگیم عقلن محال است دو خیار عیب، این که وجهی نداره. مرحوم آخوندم اگر بفرماید خیار طبیعت واحده اسبابش متعدد می شود، خب از ایشون مقبول نیست. به چه دلیل خیار طبیعت واحده؟ چه اشکالی دارد دو فرد از خیار عیب، فضلن از این که خیار عیب و خیار مثلا خیار حیوان ثابت بشود؟ چجور خیار عیب و خیار حیوان با هم در کنار هم ثابت می شود؟ خیار مجلس و خیار حیوان با هم ثابت می شود؟ دو فرد از خیار عیب هم ثابت بشه اشکال عقلی نداره. چه اشکالی داره؟ اصلا خیار عیب طبیعت واحده، ولیکن یوجد و فردان من هذه طبیعت الواحده به سبب این. همه چیز که مثل حدث اصغر نیست که بگیم آقا دو تا ناقض وضو دو تا حدث نمیاره. خب همه چیز که حدث و نمیدونم طهارت نیست که، خب دو تا سبب خیار عیب چه اشکال داره دو تا خیار عیب بیاره؟ محال عقلی که نیست. باید ببینیم ادله چقدر کشش داره. بله، دو تا حق رد دارن. متعلق حق و رد، اولا چرا میگید حق و رد؟ حق فسخ العقد متوجهم، فسخ خارجی که معروض این دو حق نیست، مثل دیوار خارجی معروض بیاض باشد این که نیست. حق الفصل، این فصل طرف حقه نه معروض حق. معروض حق شمایید، شما دو حق فسخ دارید. باباش معروض حق شمایید، برای شما دو حق فسخ قرار دادن، یکی حق فسخ در خیار مجلس، یکی هم حق فسخ در خیار حیوان. چه اشکالی داره؟ متعلق حق که فسخ خارجی نیست. تا بگید فسخ خارجی میشه مثل دیوار نمیتونه دوتا سفیدی داشته باشه. حالا به ما گفتن امور تکوینیه رو با امور اعتباری خلط نکنید. حالا خلطم میکنید دیگه اینقدر خلط نکنید که از چون نسبت حق به فرض نسبت عرض و محل نیست. اشکال داره یک شخص دو بار حق قصاص داشته باشه نسبت به یک نفر؟ چون دو تا پسراشو کشته، یک قاتلی دو تا پسراشو کشته، دو تا حق القصاص داره این پدر، شما قبول نمی کنید؟ دو تا حق چه اشکالی داره؟ دو تا حق القصاص، دلش میخواد حق القصاص اول رو اثبات کنه، حق القصاص دوم میمونه. بله؟ تعدد سبب هم که هست مشکلی نداره. خب جواب این، یعنی این تعدد خیار مشکل اثباتی داره. دلیل نداریم در تعدد خیار عیب. ظاهر این روایات اینه که بر فرض قبول کنیم کلام مشهور را که عیب حادث موجب عیب حادث مضمون بر بایعه است، یعنی مشتری حق الفصل دارد. خب این بیش از این ظهور نداره که یعنی اون، یعنی خیار عیب طبیعی، خیار عیب ثابت است، اون زمان بایه هنوز مستمر است، یعنی اون خیار عیب سابق هنوز باقی است. اگر از قبل بود، اگر از قبل نبود خیار عیب جدید حاصل می شود، ظهور در تعدد ندارد. میگه البیع جایزون، ظهور این که اذا حدث العیب فی اثناء الخیار فالبیع جایزون که مشهور استفاده کردن، تعدد خیار عیب نیست. پس مشکل اثباتی داره تعدد خیار عیب در اینجا، نه مشکل ثبوتی. دلیل قاصر است از اثبات تعدد خیار، ظاهر ادله و بیش از خیار واحد نیست. راجع به اون ثمره‌ای هم که ذکر کردیم که ثمره تعدد خیار عیب اینه که بعد از حدوث عیب دوم و قبل از علم مشتری به آن، مشتری گفت اسقطت خیار العیب. گفتیم اگر خیار واحد باشه خب خیار عیبش رو اسقاط کرد، بعد که فهمید عیب جدیدی حادث شده دیگه میگه چه کنم، خیار عیبم رو اسقاط کردم، دوتا خیار عیبم که نبود، یکیش ساقط شد دیگری بمونه. یک اشکال مهمی در اینجا هست و اونی که گفته میشود در این موارد ظهور نوعی در تقیید اسقاطه، یعنی میگه اسقاط میکنم خیار عیب را اگر ناشی باشد از اون عیب قدیم، ولی اگر ناشی باشد از عیب جدید نه، من او را اصلا خبر ندارم هنوز تا اسقاط کنم. شبیه این که در زمان عقد یک عیب رو میدونست، گفت اثبات کردم خیار عیب را، بعد فهمید عیب دیگری هم بود. گفته می شود در این گونه موارد لبن اثبات خیار معلق است و مقید است به این که فقط ناشی باشد از اون سبب معلوم. تخلف دایی نیست. تخلف دایی اگر بود کارش نمیشد کرد. آقا به خیال این که یک عیب هست اسقاط کرد خیار عیب را به طور مطلق، بعد فهمید عیب دیگری هم بود، این میشه تخلف دایی. دایی بر اسقاط خیار عیب این بود که فکر میکرد یک عیب است. تخلف دایی مختل نمی کند و باعث تقیید منشأ نمی شود. بالاخره این آقا داییش این بود که یک عیب هست، اسقاط کرد خیار عیب را مطلقا. بعد که فهمید دو عیب بوده، اگر تخلف دایی باشه نمیشه کاری کرد. اما گفته می شود این موارد ظهور نوعیش در تخلف دایی نیست، در تقیید لبی است که مقید می کند اسقاط خیار عیب را به اون خیار عیبی که ناشی باشد از این عیب قدیم و معلوم. این یک بحث مهمیه در بسیاری از خیارات، مثل خیار غبنم این بحث مطرح میشه که طرف مقداری از اختلاف قیمت رو میدونه، میگه اسقاط کردم خیار غبن را، بعد معلوم میشه که غبن بیش از این بوده. اگر تخلف دایی باشه خیار غبن رو ساقط کرد، اگر تقیید لبی باشه خیار قبل رو اسقاط کرد معلقاً بر این که اون قبل مختصر باشد. انشاءالله فردا دنبال میکنیم این بحث.